در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرداد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز یک شنبه 29 اردیبهشت 1398 به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی آرام و خوشایند در پیش روی شما باشه. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو خواهید شنید و بعد تحلیل برخی اخبار با حضور کارشناسان میهمان رادیو فردا. برای شنیدن خبرها اما امشب با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم که خبرها رو تا این لحظه پیگیری کرده و در استودیو حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. نوشین،
سپاسگزارم. مهداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دولت بحرین به شهروندانش درباره سفر به کشورهای ایران و عراق هشدار داد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی بحرین بنا، این کشور عربی روز شنبه از آن دست از شهروندانش که به ایران و عراق سفر کرده اند خواست برای حفظ امنیت خود فوراً به کشورشان بازگردند. وزارت خارجه بحرین دلایل این هشدار را از جمله شرایط متزلزل در منطقه، تحولات خطرناک و تهدیدهای بالقوه ذکر کرده است. همزمان شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسان موبیل خواستار خروج کارکنان غیر بومیش از یکی از میادین نفتی عراق شد. این در حالی است که در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا هفته گذشته واشنگتن از کارمندان غیر ضروری در سفارتش در بغداد خواست پایتخت عراق را ترک کنند. صدر اعظم اتریش سباستیان کورتز روز شنبه در پی انتشار ویدیویی که به استعفای معاونش انجامید خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. در این ویدیو که به طور مخفیانه تهیه شده، هاینز کریستیان اشتراخه رهبر حزب آزادی اتریش ظاهراً در ازای جلب حمایت یک سرمایه گذار روسی به او وعده اعطای قراردادهای دولتی می‌دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در اظهاراتی با اشاره به تحولات اخیر در اتریش جنبش‌های پوپولیست را محکوم کرد. اروپا مجموعه‌ای از کشورهایی است که بر پایه ارزش‌های مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند. با این حال ما شاهد جنبش‌های پوپولیستی هستیم که از این ارزش‌ها بیزارند و خواستار نابودی ارزش‌های اروپای ما هستند. ما باید در مقابل آنها بایستیم. سباستیان کورت رهبر حزب محافظه‌کار مردم اتریش خواستار پایان ائتلاف حزبش با حزب راستگرای آزادی شده است. ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز شنبه در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور به یک پیروزی کم سابقه دست یافت. پس از آنکه حزب لیبرال در این انتخابات توانست از مجموع 151 کرسی مجلس نمایندگان استرالیا 74 کرسی را به دست آورد، اسکات موریسون این پیروزی را به معجزه تشبیه کرد. بیشتر نتایج نظرسنجی ها حاکی از پیروزی حزب چپ میانه بود، اما این حزب نتوانست اکثریت مجلس نمایندگان استرالیا را از آن خود کند، در حالی که حزب کارگر در این انتخابات توانسته تاکنون 65 کرسی را تصاحب کند. سرنوشت 12 کرسی باقی مانده هنوز تعیین نشده است. و به گفته یکی از مسئولان امور آموزشی در ایران، مسعود سلیمانی از استادان دانشگاه تربیت مدرس تهران از مهر ماه سال گذشته در آمریکا در زندان به سر می‌برد. باشگاه خبرنگاران جوان روز شنبه به نقل از یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهش و فناوری تربیت مدرس گزارش داد که مسعود سلیمانی از روز 15 مهر ماه در بدو ورود به آمریکا بازداشت شده و دادگاه او هنوز تشکیل نشده است. بنابر گزارش‌ها، آقای سلیمانی به همراه دو پژوهشگر ایرانی دیگر به نام‌های مریم جزایری و محبوب قائدی بازداشت شده است. رسانه‌های آمریکایی اتهام این سه نفر را نقض تحریم‌های آمریکا ذکر کردند. سایت دانشگاه تربیت مدرس مسعود سلیمانی را متخصص خونشناسی در دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه معرفی کرده است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود. و اما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید در این برنامه؟ سفیر ایران در لندن میگوید بعد از مهلت 60 روزه هم اقدامات ایران در چارچوب برجام خواهد بود. با یک کارشناس این گفتار رو بررسی میکنیم. شورای نگهبان مصوبه مجلس برای ایجاد سقف حداکثر 3 دوره‌ای شدن نمایندگان را مغایر قانون اساسی دانست. گزارشی در این باره داریم. سقوط صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه و دیگر محدودیت‌ها در این زمینه رو در گزارش دیگری خواهید شنید. گزارشی هم داریم از اجراهای گروه آلمانی شیلر با نوازندگی یک نوازنده دوتار خراسان در شهرهای آلمان و خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه ها دیگر برنامه های این مجله یک ساعته نیمه شب ما خواهد بود. با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به خروج مرحله به مرحله از برجام اشاره کردند، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا تأکید کرده است بعد از به سر رسیدن ضرب العجل 2 ماهه به اروپا، اقدامات جمهوری اسلامی همچنان در چارچوب برجام خواهد ماند. در همین باره با آقای بیاد، کارشناس انرژی اتمی، همراه میشیم که از طریق خط تلفن با ما خواهند بود. آقای بیاد، خوش آمدین به این برنامه. همینطور که من در ابتدا هم گفتم و مقدمه این گفتگو، سفیر ایران در لندن میگوید که ما در چارچوب برجام خواهیم ماند بعد از مهلت 60 روزه. این در حالیه که قبلن صحبت‌های دیگری از چه رئیس جمهور ایران چه آقای عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام شنیده بودیم. مثلا آقای روحانی گفته بود که ما 2 اقدام دیگر رو شروع می‌کنیم و سطحی در غنی‌سازی برای ما مطرح نخواهد بود. یا آقای عراقچی گفته بود که ما خروج مرحله به مرحله از برجام رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. این تناقض‌ها رو چطور میشه دید؟ آیا شما فکر می‌کنید کدومی که از اینها به واقعیت احتمالاً نزدیک‌تر است با توجه به کلیت مسائلی که به هر حال جمهوری اسلامی الان باهاش رو در روست؟
این صحبت ها رو به نظر من باید در این چارچوب بزرگتر بگذاریم که بتونیم تا حدودی راجعش قضاوت بکنیم و توجه داشته باشیم که آقای خامنه‌ای وقتی که موضوع خروج امریکا از برجام مطرح شد گفت که اگر امریکا خارج بشود ما آتشش میزنیم. این رو در نظر داشته باشید. به نظر من یک صحبت آری از دوراندیشیه، ولی در حال این صحبت رو کرده. حالا این من اتفاق افتاده حتی به حالت خیلی شدیدی و طرف ایالات متحده. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی در یه تناقض درونی به سر میبرند و هم این است که از یک طرف یک همچین ادعای شده که ما آتش میزنیم، از طرف دیگه واقعیت این است که اون اغلای جمهوری اسلامی، اون دوراندیشان جمهوری اسلامی میدانند که این موضوع خروج از برجام یا حتی فراتر از اون که پاره وقتا مطرح شده خروج از NPT، این در واقع دامیه که از طرف افرادگران داخل امریکا مثل آقای بولتون پن شده که رژیم جمهوری اسلامی رأساً به این اقدام دست بزنه که در اون صورت دستشون بازه که فشار وارد بکنه. در این فضای به این ترتیبی نوسانات داخل جمهوری اسلامی رو شهر داد. البته بعد به این موضوع توجه داشت که در درون جمهوری اسلامی یه بخش افراطی هم همیشه وجود داشته که اصولاً مخالف انعقاد برجام بوده، اونم الان نوبتشو در هر حال میداند. ولی الان به وضعیت کنونی برگردیم، از یک طرف جمهوری اسلامی اقلن آقای روحانی و دولتش میدانند که خروج از برجام به هیچ وقت به نفع کشور نیست، از طرف دیگه مجبورن که بیان بکنن یک اقداماتی انجام بدن. هیچ کدوم از این اقدامات رو که مطرح کردن، از شما میخواد چیزی
بگید؟ بله بله، عرض کنم که به هر حال ما الان در واقع ایران بعد از اعلام ضرب العجل 60 روزه از طرف اتحادیه اروپا به شدت معلوم شد که تنها خواهد ماند، یعنی به حمایتی از این اقدامات نخواهد بود و اروپا قصد نداره که در واقع با این ضرب العجل ایران همراه بشه. اینو اتحادیه اروپا گفت و همطور رهبران کشورهای اروپایی اعلام کردن. آیا الان میشه گفت ایران یک عقب نشینی داشته؟ آقای بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن میگه که ایران تا به حال وفادارانه به تعهدات برجامش عمل کرده و تنها انتظار ما اینه که اعضای دیگه برجام هم به سهم خودشون به تعهداتشون عمل بکنن. به نظر میاد خیلی تقلیل داده شده اون ضرب العجله و عملا ایران تصمیمی نداره بعد از این 60 روز کار خاصی بکنه.
در واقع میخواستم این امر رو بگم که اقداماتی هم که دولت ایران الان اعلام کرده و در آینده اقدامات نمادین هستند، بیشتر سمبولیک هستند، زیرا که در وهله کنونی همین الان وقتی ایران گفته ما دیگه مرز 300 کیلوگرم رو نگه نمیداریم و 130 تن آب سنگین رو، این یک چیزایی رو مطرح کردن، تهدیدایی رو مطرح که نمیتونن بهش عمل بکنن به لحاظ واقعی، چون ایران نه تولید اورانیومش در اون حدی که عمر 300 کیلوگرم بگذره، نه آب سنگینه چون که در ظرف دو ماه منظورمه، و در اون دوره آینده هم که تهدید کردن در واقع به طور واقعی ایران اگر از برجام خارج نشود، اگر تعداد سانتریفوژاشو که الان 5000 به سرعت و به شدت افزایش نده، نمیتونه به اون تهدیدها جامعه عمل بپوشونه. ایلاز میگم این تهدیدها تهدیدهای سمبولیکن، اما با این وجود اثرات تبلیغاتی نامناسبی داره، هم در خارج از کشور. در داخل کشور رژیم البته در وضعیتی قرار گرفته که باید بگه خب ما هستیم و ما گردن خم نمی کنیم. خب
یعنی در واقع کل این ماجرا از نظر شما صرفاً در واقع یک لفاظی است و ایران عملاً توان این که بتونه بعد از 60 روز هم در واقع اروپا رو تحت فشار بیشتری غیر از این قرار بده نخواهد داشت. سپاسگزارم بهروز بیات از وین اتریش از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما در ادامه همراه بشیم با صدای شنوندگان رادیو فردا که بخشی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
بهروز هستم از تهران. من کلن یکی از آدم هایی هستم که مخالف برجام هستم، چون خود برجام اگر که خوب دقت کنید به نفع ایران نیست، یعنی به نفع کشورهای دیگه است. ایران باید بمب اتم داشته باشه.
12 سال و اندی هزینه کردید پول این ملت بدبخت و بعدم نشستید پای میز مذاکره، تمامش رو با کانکریت پر کردن و اومدید بیرون فقط که از تحریم بیاید بیرون. حالا امروز در اوج تحریم های کشنده دوباره میخوای بری فعالیت شروع بکنی؟ بکن ببین چه سرت میارن. ما ملت ایران هم نشستیم تماشا کنیم.
بله، صدای شنوندگان رادیو فردا رو، نظرات بعضی از اونها رو میشنیدید. و ما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه مصوبه مجلس درباره اعمال محدودیت برای دوره‌های نمایندگی به 3 دوره و استانی شدن انتخابات را مغایر با برخی اصول قانون اساسی و ناقض حقوق نامزدها خوانده. طرح اصلاح قانون انتخابات دیماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اشکالات و ایرادات شرعی و قانون اساسی عنوان کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت مقصود قانونگذار در این لایحه روشن نیست.
تعدادی موارد ابهام رو داشتیم، بیش از 10 مورد میتونیم بگیم که ابهام بود. حدود 4 مورد رو هم خلاف شرع آیین فقها تشخیص دادن و مواردی هم خلاف قانون قانون اساسی، کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای محترم این ایراد رو داشتند. ایراد اصل 15 رو داریم که در واقع استفاده از واژه‌های غیر فارسی هستش، مثل پلاکارد یا ایده و این گونه مسائل.
مجلس ایران کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را دی ماه سال گذشته تصویب کرد. با استانی شدن انتخابات برای کل استان یک حوزه انتخاباتی اصلی تعریف می شود و نامزدها باید از حوزه خودشان حداقل از آرا را به دست بیاورند و در سطح استان هم جزو بالاترین ها باشند تا انتخاب شوند. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره علت مخالفت شورای نگهبان با طرح استانی شدن انتخابات به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد این توجیهاتی که سخنگوی شورای نگهبان مثل نقض حقوق نامزدها و یا کاهش مشارکت مردم ارائه کرده، هم تکرار مکررات، هم خیلی هم با حرفاق روی کرده شورای نگهبان جور در نمیاد. ببینید، بحث استانی شدن و استانها این سومین بار هستش که شورای نگهبان رد میکنن. فکر میکنم بیشتر اونها نگران دو موضوع هستن. اولینش به هر حال اگر انتخابات جنبه استانی پیدا بکنه، به نوعی میشه گفت که شاهد تجمیع و ظهور قدرت‌های محلی ممکنه باشیم از طریق همگرایی استانی میان جمعیت یک استان، که این میتونه با فلسفه جمهوری اسلامی که اساساً مخالف با هر نوع تمرکز غیر مرکزی است، یعنی اگر هم تمرکزی در قدرت هست، اونها میخوان این تمرکز قدرت فقط در مرکز ایران و مثلا در پایتخت یا در زیر سلطه خود نظام باشه. رد صلاحیت وقتی که مثلا کاندید یک شهر رو رد میکنن، خیلی عوارض و در واقع انعکاس اون کمتر خواهد بود از این که مثلا همین روندی که شورای نگهبان داره کاندیدها رو به صورت استانی رد صلاحیت بکنه. این میتونه نحوه مواجهه با مردم و یا احیانا اعتراض کاندیداها رو برای شورای نگهبان و کلیت نظام در واقع مشکل ساز بکنه.
عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با ممنوعیت نامنویسی نمایندگان با سابقه بیش از 3 برای شرکت در انتخابات مجلس را دارای اشکالات ادبی در متن مصوبه و آن را مخالفت با اصل 20 قانون اساسی و آزادی‌های مردم عنوان کرد. آلان توفیقی علت مخالفت شورای نگهبان با ممنوعیت نامنویسی نمایندگان با سابقه بیش از 3 برای شرکت در دور آینده انتخابات مجلس را بیشتر انگیزه‌های سیاسی می‌داند.
اگر واقعا شورای نگهبان نگران نقض آزادی‌های فردی در واقع مصرح در قانون اساسی بودش، خب عملا عمل کردی که شورای نگهبان در طول تمام این 40 داشته کاملا در تضاد با اون قرار داشته. من فکر میکنم در اینجا هم نوعی نگاه سیاسی و جناحی و اینکه به هر حال آدمهایی که وابسته به خودشون هستن امکان حضور بیشتری در مجلس داشته باشن، شاید در این تصمیم در واقع وزن بیشتری داشته.
طرح اصلاح قانون انتخابات در محدود کردن دوره‌های نمایندگی مجلس به 3 متوالی در اسفند سال 97 در مجلس به تصویب رسید.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در حالی که گزارش‌ها حاکی از سقوط صادرات نفت ایران به حدود 500,000 بشکه در روز است، تخلیه بار یک تانکر حامل نفت ایران در چین گزارش شده و در پیش یک مقام ارشد از اتخاذ روش‌ها و مقاصد جدید جهت صدور نفت ایران صحبت کرده است. در همین حال وزیر انرژی عربستان سعودی نیز با بیان اینکه در عرضه نفت کسری وجود ندارد اضافه کرده است که اوپک در صورت نیاز عکس العمل نشان خواهد داد و هر گونه کسری بازار را جبران خواهد کرد. مکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر انرژی عربستان سعودی روز شنبه گفت کسری در عرضه نفت مشاهده نمی کند، در حالی که موجودی جهانی نفت همچنان افزایش می‌یابد، به ویژه از جانب ایالات متحده. اما به گفته وی اوپک به نیازهای بازار نفت جواب خواهد داد. به گزارش رویترز، خالد الفالح که در جده قبل از جلسه روز یک شنبه هیئت وزیران تولید کنندگان عمده اوپک و غیر اوپک صحبت می‌کرد، به آن خبرگزاری گفت اوپک تا اواخر ماه ژوئن که قرار است جلسه بعدی خود را تشکیل دهد در مورد تولید تصمیم نخواهد گرفت. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا وضعیت بازار بین المللی نفت را چنین تشریح می کند.
بازار بین الملل نفت الان خیلی طبیعیه، یعنی کمبودی نداره، فصل تابستان در پیشه، ذخیره ها شده، موقعیتی نیست که به نفع جمهوری اسلامی یا به نفع ایران تمام بشه. با وجود اینکه تولید ایران اونقدر امروز پایین اومده که واقعا نمیتونه مؤثر باشه در تغییر قیمت در بازار، جواب بدم که با کشورهای عربی وقتی خوب نباشه، تمام اصل اوپک روی این بود که این کشورهای از اوپک با هم همکاری کنند. ولی الان درست عکس اون شده. عربستان سعودی خودش رو زیاد میکنه که به ایران لطمه بزنه و همچنین ایران سعی میکنه سیاست نفتیش رو در برابر عربستان قرار بده. یعنی پایان اوپک، پایان همکاری بین تولید کننده ها مخصوصا در خاورمیانه و با در پیش بودن تابستان تقاضای بین‌المللی هم ثابته، یعنی قابل پیش بینی، هیچ اتفاق تازه نیفتاده و به نظر من روی هم رفته به سود جمهوری اسلامی نیست. یعنی امروز بازار را نمیشه کنترل کرد و حتی روش بازار جهتی که بازار امروز داره به سود منافع جمهوری اسلامی نیست.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، روسیه و تولیدکنندگان دیگر غیر اوپک معروف به علاوه اوپک توافق کردند از اول ژانویه به مدت 6 ماه تولید را تا 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند تا انباشته شدن موجودی نفت و ضعیف شدن قیمت‌ها را متوقف کنند. سهم توافق شده اوپک از کاهش‌ها 800,000 بشکه در روز است، اما کاهش واقعیش به خاطر زیان‌های تولید در ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده و از کاهش‌های داوطلبانه طبق توافق اوپک معافند، بسیار بیشتر گزارش می‌شود. جلسه یکشنبه هیئت وزیران اوپک و غیر اوپک موسوم به کمیته نظارتی مشترک وزیران در میان نگرانی‌ها از بازاری سخت تشکیل می‌شود، در حالی که صادرات نفت ایران احتمالاً در ماه می بیشتر افت خواهد کرد و محموله ها از ونزوئلا می تواند در هفته های آینده بر اثر تحریم های ایالات متحده کاهش بیشتر یابد. حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس بازار نفت در لندن، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت صادرات نفت ایران را چنین برآورد می کند.
صادرات رسمی ایران به چیزی حدود 600-700 هزار بشکه میرسه، یعنی 600 تا رو چین میتونه بخره و حدود 90 تا ترکیه میخره و بعد میمونه به اینکه چه مقدار بتونن قاچاق کنن و این قاچاق کردن رو آماری که نشون میده از اون رصد کردنه که انجام میگیره به طور متوسط ماهانه 230 هزار بشکه تونسته قاچاق کنه. در نتیجه اگر خریده چین کاهش پیدا نکنه بیش از این که احتمال زیاد داره کاهش پیدا بکنه یا هند متوقف کرده اگر در همونجا بمونه، صادرات ایران قطعا زیر 1 میلیون خواهد بود، در حدود 600-700.
در همین حال به گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش آن خبرگزاری در ایمیلی نوشته است ایالات متحده همه فعالیت‌هایی را که گفته می‌شود قابل تحریمند جدی می‌گیرد و اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد. این مقام که نامش برده نشده افزوده است که به اعمال تحریم‌ها پایبندند، به ویژه مواردی که مربوط به حوزه‌های نفت و پتروشیمی ایران است. وی همچنین نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده از گزارش رویترز در مورد یک نفتکش آگاه است، اما از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد. رویترز پنج شنبه گزارش داد نفتکشی حامل نزدیک به 130 هزار تن نفت ایران بارش را در مخازن ذخیره سازی در نزدیکی شهر جوشان در چین تخلیه کرده است. از سوی در ایران یک مقام ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حقشناس، در گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه منتشر کرده اظهار داشته تاکتیک های وزارت نفت در صادرات نفت و فراورده های نفتی تغییر کرده و افزوده است شاید مقاصد محموله های نفتی از بنادر ایران تغییر کرده باشد. بنابر داده های نفتکش ها و منابع صنعتی، صادرات نفت خام ایران پس از آنکه ایالات متحده پیچ و مهره ها بر منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی را سفت کرد، در ماه می به 500 هزار بشکه در روز یا کمتر تقلیل یافته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. اما در ادامه فرصت ایستا دعوت کنم شنوندگان رادیو فردا و این برنامه رو که با ما در تماس باشید و نظرها و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید، چه از طریق شماره پیامگیر همیشگی رادیو فردا که احتمالاً شنوندگان ثابت ما میشناسن این شماره رو، 2042-02-21-12-21-12، و یا از طریق شماره واتس اپ که اپلیکیشن واتس اپ میتونید به راحتی با ما در تماس باشید، برای ما عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی، نوشتاریتون رو از این طریق برای ما بفرستید و صداتون رو همینطور، 2042-07-25-97-40 این شماره واتس اپ ماست که میتونید از این طریق هم دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید و سایر شنوندگان. اما در این لحظه بریم بشنویم صدای چند تا از شنوندهایی رو که از همین طریق با ما در تماس بودن و صداشون رو روی پنگیر ما هم گذاشتند.
خواستم بگم که اونی که باید بهش زنگ بزنیم ترامپ نیست، اونی که باید بهش زنگ بزنیم خامنه‌ایه. باید بهش بگیم همونطور که کشورمونو نجات دادیم از دست عراق، همونطور که گرفتیم از دست شاه، حالا به قولی میگفتن اون موقع ظلم میکرد یا دیکتاتور بود، التماست نمی کنیم که ولمون کن، یا التماست نمی کنیم که دست از سرمون بردار، میگیریم ازت مملکتو. پس بهتره که خودت کوتا بیایی و این مملکت رو دوباره برگردونی دست مردمش.
به اینهایی که میگند اگر جنگ بشه جوانان ایران میروند و میجنگند، باید بگویم جوانان برای چی بروند و بجنگند؟ برای اینکه بعدش تحمل بیکاری بکنند در حالی که آقازاده ها در ناز و نعمت قوطه میخورند، و یا اینکه شاهد اختلاس های میلیاردی و گرانی و تورم باشند؟ نه عزیزم، اگر جوانان ایرانی بخواهند بجنگند که حتما هم می جنگند، باید بگویم آقایان مسئول، آنها اول با شما می جنگند و شما هم از این موضوع آگاه هستید و مانند کسی که در تاریکی می ترسد و سوت می زند، مشغول سوت زدن هستید.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. گروه آلمانی شیلر این روزها سرگرم اجرای 15 کنسرت در شرق و غرب آلمان است و در آنها یلدا عباسی نوازنده دوتار شمال خراسان هم حضور دارد. شیلر اولین گروه موسیقی از دنیای غرب است که سال پیش موفق شد با سازهای الکترونیک خود 8 کنسرت در ایران برگزار کند. گزارش شهرام میریان رو بشنوید.
قطعه کوتاهی از دوتار نوازی یلدا عباسی را شنیدید. این هنرمند در حال حاضر در کنسرواتوار جوزپ وردی در شهر میلان ایتالیا سرگرم تحصیل است و برای نخستین بار به دعوت گروه معروف شیلر در آلمان پذیرا شده دوتار شمال خراسان را به دور از حساسیت ها و تعصب ها با موسیقی الکترونیک همساز کند. دو موسیقی که در دو دنیای کاملا متفاوت سیر می کنند. یکی موسیقی مقامی خراسان است که ریشه در تاریخ دارد و دیگری موسیقی نوینی است که در غرب بیشتر شناخته شده. با وجود این دوری ها این دو موسیقی تصمیم گرفتند که در سلسله کنسرت هایی در آلمان با هم همصدا و همنشین شوند. این تور و یا گشت هنری که از 18 اردیبهشت ماه جاری ابتدا از شرق آلمان شروع شده آرنا نام گرفته و در آن علاوه بر نوازندگان ثابت گروه شیلر، یلدا عباسی خواننده و نوازنده دوتار شمال خراسان هم حضور دارد. گروه موسیقی شیلر فروردین ماه امسال نیز تازه ترین آلبومش را با نام صبحدم با همکاری دیگر هنرمندان ایرانی در سطح دنیا منتشر کرد. سابقه آشنایی گروه شیلر به سرپرستی و آهنگسازی کریستوفر فون دیدن با هنرمندان ایرانی به آذر ماه سال گذشته باز می‌گردد که برای اجرای 8 کنسرت در 2 مرحله به تهران آمد. این گروه آلمانی 21 سال پیش با انتشار تک آهنگی ابتدا در آلمان به شهرت رسید و به تدریج با اجرای کنسرت‌های بیشمار در اروپا و دیگر نقاط دنیا بر محبوبیتش به ویژه در میان جوانان افسود، به طوری که در حال حاضر از گروه شیلر به عنوان یکی از معروف‌ترین گروه‌ها در گستره موسیقی الکترونیک یاد می‌شود. یکی از نکات بارز کنسرت‌های گروه شیلر به نوشته روزنامه‌های آلمان نورپردازی، صدابرداری و به طور کلی جلوه‌های ویژه‌ای است که بنگام اجرای قطعات سازی و آوازی تماشاگران را به سوی خود می‌کشاند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این بخش نسبتاً پایانی نیمه اول این مجله نیمه شب، فرصتی است سری بزنیم به خبرهای ورزشی و همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
در چهارمین روز مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان که با شرکت بیش از 145 کشور جهان در منچستر انگلیس جریان دارد، سروش احمدی در وزن 63 کیلوگرم به فینال راه یافت و مدال نقره خود را قطعی کرد. ولی دو تکواندوکای دیگر ایران، مهران برخورداری در 80 کیلو و کیمیا همتی در 67 کیلوگرم با شکست از حریفان از دور مسابقات کنار رفتند. به این ترتیب تعداد نمایندگان حذف شده تیم تکواندوی ایران در دو بخش زنان و مردان مسابقات قهرمانی جهان به 7 نفر رسید. ولی یک مدال نقره مهلا مؤمنزاده و برنز آرمین هادیپور به نام ایران ثبت شده است. تیم ملی فوتبال امید ایران هنوز سرمربی ندارد. یحیی گل محمدی که گفته میشد احتمالاً رهبری این تیم را به عهده خواهد گرفت، یک قرارداد 1 ساله دیگر روز شنبه با تیم پدیده مشهد امضا کرد. بنابراین سرمربیگری گل محمدی برای رهبری تیم ملی زیر 23 سال ایران جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیک منتفی است. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز شانس حضور در بازی‌های المپیک را نیافته. تیم فوتبال سپاهان که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بعد از پرسپولیس نایب قهرمان باشگاه‌های ایران شده است، حالا منتظر دیدار با پرسپولیس در جام حذفی است در مرحله نیمه نهایی. مسعود تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان که به نابرابری‌ها در لیگ برتر اعتراض داشته، امیدش به پیروزی در جام حذفی است در یک بازی جوانمردانه به گفته وی.
بالاخره بازم یه بازی دیگه تو حذفی با پرسپولیس بازی داریم. من تمام تلاشم اینه که بالاخره در آرامش صحبت بکنم و بتونیم یه بازی جوان مردانه و خوب رو برگزار بکنیم و خیلی امیدواریم برای قهرمانی در جام حذفی.
بازی دو تیم پرسپولیس و سپاهان 10 روز دیگر در اصفهان برگزار می شود و ظرفیت ورزشگاه به صورت مساوی بین طرفداران دو تیم تقسیم خواهد شد. برنده فینالیست جام حذفی خواهد شد تا در مقابل داماش گیلان قهرمان جام حذفی را تعیین کند. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های بانوان کشور مسابقه میان تیم‌های بانوان ذوب‌آهن اصفهان و شهرداری سیرجان در اصفهان با زد و خورد میان بازیکنان همراه بود. به گزارش ایسنا مسابقه 2-0 به سود بانوان ذوب‌آهن بود، اما خشونت به وجود آمده به زد و خورد و بزن بزن میان بانوان کشیده شد و یکی از بازیکنان به بیمارستان انتقال یافت. برخی خبرگزاری های داخلی فیلم و عکس های این زد و خورد را در سایت های خبری خود انتشار دادند. و در ورزشگاه ویمبلی لندن تیم فوتبال منچستر سیتی برای 3rd time در فصل جاری یک جام دیگر را فتح کرد. این بار جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس. در این بازی فینال منچستر سیتی 6-0 تیم واتفورد را شکست داد و جام حذفی را بالای سر برد. منچستر سیتی قبلا جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس را برده و لیگ برتر فوتبال انگلیس را هم فتح کرده بود. 3 جام در 1 فصل.
بله، حبیب روشنزاده همکارم بود که خبرهای ورزشی ایران رو به آگاهی میرسوند. و ما در پایان این برنامه خواهید شنید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو که میزگردی است که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا میکنه با حضور کارشناسان. سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با من در این مجله نیمه شب. من مهرداد قاسمفر هستم. ساعت 12:35 به وقت تهران است. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما همچنان بمانید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی رو برای شما دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک ابراز عقیده اخیر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر تهران بحث برانگیز شده است. محمد خاتمی روز شنبه 21 اردیبهشت در این دیدار گفته بود شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالیست، اما ما از نظر قانون اساسی نمیتوانیم فدراتیو باشیم. پایان نقل قول. بخش دوم این جمله محمد خاتمی که از اداره فدرالی به عنوان مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی نام برده، حساسیت بیش از 200 نفر از فعالان طیف‌های سیاسی مختلف ایران را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. این امضا کنندگان در متنی انتقادی با عنوان نه به فدرالیسم نه به گسست ملی نوشتند هیچ کشور و دولت از پیش موجودی که ماهیتاً واجد یک نظام سیاسی تکبافت باشد به کشوری فدرال مبدل نشده است، به استثنای مورد عراق که مولود مرزبندی‌های استعماری و سپس قربانی دیکتاتوری بعثی و در پی آن هم مداخله خارجی گردید و البته اکنون هم این کشور به وضوح در معرض خطر فروپاشی از این بابت قرار گرفته است. پایان نقل قول. این ادعا افزودند که آقای خاتمی مشخصاً کشور بودن ایران را به عنوان یک اصل پیشینی در نظر ندارد و لذا تنها مانع فدرال شدن ایران را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند که اگر این مانع نبود به زعم او می‌توان فدرالیسم را برای کشوری کهن و یک پارچه‌ای چون ایران هم تجویز کرد. پایان نقل قول. امضا کنندگان همچنین افزودند که مشخص نیست که این ادعای آقای خاتمی مشخصا مبتنی بر کدام یافته پژوهشی یا تجربه عملیاتی بوده است و همینطور با اشاره به مشکلات در زمینه فساد، اختلاس، سیاست خارجی، صنایع فرسوده، کاهش ارزش پول ملی، آزادی‌های مدنی و سیاسی و تبعیض‌های ایدئولوژیک، مذهبی و جنسیتی پرسیدند که چگونه فدرالیسم می‌تواند چاره‌ای بر مشکلات عدیده‌ای که به توصیف امضا کنندگان آقایان برای کشور ایجاد کردند باشد. پایان نقل قول. بیانیه همچنین هشدار می‌دهد که این گونه گفته‌ها ایران را به خطر می‌اندازد، موجب پدیدار شدن گسست ملی شده و به توصیف امضا کنندگان بیانیه حتی موجب پیدایش جنگ‌های داخلی و قومیتی خواهد بود. همزمان با این بیانیه جواد طباطبایی استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌ها و مدارس آموزش عالی ایران و صاحب تألیفاتی در زمینه تاریخ اندیشه سیاسی در ایران که مدتی ساکن واشنگتن شده است با نوشتن نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است صلاحیت محمد خاتمی و اعضای شورای شهر را برای طرح چنین بحث‌های زیر سوال برده است و از او خواسته است آنچه را مصالح عالی کشور نامیده فدای آنچه منافع گروهی که آقای خاتمی رهبری آن را بر عهده دارد نکند. جواد طباطبایی گفته محمد خاتمی را دارای تالیهای فاسد دانسته و از او خواسته است که مبحث فدرالیسم و گفته‌های خود را محترمانه پس بگیرد و به اطرافیان خود هم توصیه کند وارد این مباحث نشوند. نگرانی منتقدان به گفته آقای خاتمی درباره فدرالیسم از چیست؟ چه شده است که آقای خاتمی درباره فدرالیسم ابراز عقیده کرده است؟ و نظر حامیان شکلگیری نظام فدرال در ایران درباره گفته‌های دو طرف چیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوسیان هستم در کنار شما در برنامه زنده این هفته دیدگاه‌ها با این پرسش‌ها از سه مهمان برنامه. تیرداد بنکدار، یکی از نویسندگان متن و امضا کنندگان بیانیه انتقادی یاد شده و کارشناس حقوق و علوم سیاسی در تهران. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و عبدالله مهتدی از مؤسسان کومله ساکن لندن. آقای بنکدار با شما شروع کنیم. نگرانی امضا کنندگان بیانیه انتقاد از گفته های محمد خاتمی درباره فدرالیسم از چیه؟ کوتاه لطفا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سایر مهمانان محترمتون و خدمت همه شنوندگان عزیز شما. در وهله نخست خب آقای خاتمی مانند هر شخص دیگه میتونن نظری داشته باشن، اظهار بکنن نظراتشون رو، ولی جدای از این موضوع ایشون دارای یک سمت رسمی، در واقع عالی ترین سمت اجرایی کشور پیش از این بودن، رئیس جمهور اسبق کشور هستن و این اظهار نظر ایشون صرفا یک اظهار نظر شخصی نیست، یعنی میتونه مورد ارجاع و مورد عرض به خدمتون که حالا به زعم ما سوء استفاده کسانی که نظام فدرال رو به ایران تجویز میکنن قرار بگیره. علاوه بر این آقای خاتمی واجد یک محبوبیت نسبی در جامعه ایران هستن، حالا ما شخصا هر موضعی که نسبت به ایشون داشته باشیم این حقیقتی که اطمان ناپذیره که بالاخره یک بخشایی از جامعه ایران، حالا هرچند به باور شخصی بنده رو به کاهش، ولی یه بخش قابل ملاحظه از جامعه ایران دیده به سخنان ایشون دارن و ایشون اگر که از فدرالیسم دفاع کنن بسیاری ممکنه که بدون اینکه حالا اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع داشته باشن تحت تاثیر فرمایش آقای خاتمی قرار بگیرن. لذا قرار بر این شد که ما، یعنی قراری بین چند نفر از دوستان گذاشتیم که واکنش نشون بدیم به این اظهار نظریشون و یه متنی رو نوشتیم و عرض به خدمتون که با تعدادی از دوستان مطرح کردیم و یه سری دوستانی که همراه بودن با این موضوع اقدام به امضای این بیانیه کرد.
بسیار خب، بذارید قبل از این که از آقای جوادی حصار نظرشون رو بپرسم این سوالم از شما بکنم که ابراز عقیده محمد خاتمی با این ملاحظه آغاز شده که به گفته او شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد و بقیه حرفا در دیدار با اعضای شورای شهر هم درباره مسائل جاری و عادی است. گمان میکنید حساسیت شما و دیگر امضا کنندگان بیانیه به اندازه و به جا بوده یا برجسته کردین این موضوع رو؟
من نگاه ما به جا بوده، ولی تعدادی از دوستان آقای خاتمی که حالا برخورد داشتیم تا این مدت معتقد بودن که ایشون نظرشون این نبوده، فدرالیسم نمیخواستن تجویز بکنن، بعد بیان کردن. حالا من از جانب خودم به عنوان مثلا نظر شخصی میتونم بگم که از نظر من خیلی دور از ذهنه که آقای خاتمی که به هر حال 8 سال رئیس جمهور کشور بودن، شخصیت فرهیخته‌ای هم دارن، شخصیت اهل علم و معرفتی هم دارن، بعیده که ندونن فدرالیسم یعنی چی و یه همچون چیزی رو مثلا تجویز بکنن.
متوجه شده.
حالا همین موردی هم که شما اشاره فرمودین که یعنی خودشون علم به این موضوع داشتن که طرح این موضوع مخالفت‌هایی داره، ناخوشایندی‌هایی داره، با علم به این ایشون فرمودن که فدرالیسم شرایط طرحش نیست ولی مثلا به زعم ایشون گزینه مناسبی.
بسیار خوب.
البته من اگر نمیدونم فرصت هست یه
حالا بذاریم میشه بعدن بپردازیم. آقای جوادی حصار در نوشته ها و موزگیری های قبلی جناح اصلاح طلب حکومت یا خط امام و چپ اسلامی واژه فدرالیسم برجسته نبوده. چه شده که حالا آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درباره فدرالیسم ابراز عقیده کرده است؟
نام خدا. منم به دوستان سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و دوستان. اون چی که خیلی اهمیت داره و داشته در نگاه چپ حکومت یا اصلاح طلبان امروز از بعد شکل گیری جمهوری اسلامی گفتمان عدالت محور تا تقریبا شاه بیت همه نظریه ها و گفتمان هاشون بوده و در شرایط کنونی که فضایی بوده که خب نمایندگان شورای شهر تهران رفتن به دیدن آقای خاتمی و آقای خاتمی داره اشاره میکنه به گذشته شکل گیری شوراها و مکفول ماندن مقوله شوراها 20 سال در قانون اساسی و میگه که این بخش در دولت اصلاحات زنده شد و به نمایش در آمد، داره به فواید امر شوراها میپردازه، اینکه شوراها چه فوایدی دارند و میتوانند به مطالبات مردم پاسخ بدن، همونطور که در این سخن کاملا اشاره میکنند که مردم در مناطق برخلاف نظر دولت در پی اداره منطقه توسط مدیران بومی هستند و دولت به این مسئله توجه کنه. اشاره مستقیم میکنن به انتخاب شهرداران محلی از سوی شوراهای شهر در شهرها و مناطق کشور و بنابراین اگر ایشان به فدرالیزم اشاره میکنند، اشاره به فواید مترتب بر مقوله رفتار فدراتیوی هست و در حقیقت میخوام بگن که به نوعی توزیع عدالت در جامعه خواهد شد و به نحوی به متقاعد کردن مردم و همراه کردن مردم با آرمانهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی منجر خواهد شد، نه به این معنا که پراکندگی ایجاد کنه. در این نگاه قطعا آقای خاتمی همونطور که در اطلاعی سخنشون هم گفته شاید در این شرایط اصلا مناسب نباشه. شرایط کشور شرایطیست که نیاز به همبستگی کامل داریم، بنابراین ایشون کاملا متوجهه که داره به کدام نقطه از فواید رفتارهای فدراتیوی انگشت میذاره.
ممنون آقای جوادی اسار. آقای مهتدی، نظر شما که نیم قرنه که یک حزب منطقی و قومی رو نمایندگی میکنید، کومله رو، درباره گفته های بحث برانگیز اخیر آقای خاتمی و انتقاد آقای بنکدار و دیگر امضا کنندگان بیانیه از طرفی و پاسخ آقای جوادی اسار از طرف دیگه چیه؟
با سلام به دوستان و به همه شنوندگان رادیوی شما، اجازه بدید اول توضیح بدم که اسم حزبی که بنده نمایندگیشو میکنم حزب کومله کردستان ایرانه. اما در مورد فدرالیزمی که آقای محمد خاتمی گفتند، به عقیده من اعتراف به یک واقعیت بنیادی اجتماعی و فرهنگی در ایرانه و به عقیده من حقیقتی رو در مورد جامعه ایران و در مورد تنوعات اتنیکی اون اشاره کردند و بنابراین اتفاقا این نشون میده تا چه حد گفتمان فدرالیزم، گفتمان مشارکت در قدرت سیاسی، گفتمان عدم تمرکز ساختار دولت، گفتمان اهمیت دادن به زبانهای مادری، اینها اونقدر نیرومنده و اونقدر در جامعه ایران یک واقعیت ملموس و محسوسی است امروزه که آقای خاتمی هم بهش اشاره کردند. چون فدرالیزم قول بیشاخودمی نیست، فدرالیزم عبارت از مشارکت سیاسی است، عبارت از عدم تمرکزه که اجازه تفویض اختیارات رو به محلها و مناطق میده، به زبانهای مادری اهمیت میده، اونها رو هم در کنار زبان فارسی آموزشش متداول میشه و فدرالیزم در بخش قابل ملاحظه از کشورهای خیلی پیشرفته دنیا متداول، آسمونم زمین نیومده، برعکس دیدگاه ناسیونالیزم ایرانی افراط‌گرا. من معتقدم که تأمین این حقوق برای مردم ایران منجر به وحدت بیشتر کشور خواهد شد و هیچ مانعی هم نخواهد.
ممنون آقای مهتدی. آقای بنکدار، حالا شما پاسخ میدید به آقای مهتدی و آقای جوادی اسار، ولی بیانیه شما نظام فدرالیست رو برای کشورهای مثل ایران نامناسب میدونه. مشاهده، استدلال و مبانی نظری اصلی این استنباط چیه؟ ضمن جواد بتون اینم بگید.
بله اتفاقا مهمانان دیگرتون هم مسئله که اشاره کردن، من فکر میکنم که نکته که خیلی بهش توجه نشده اصلا این تلفیق عامدانه‌ایه که دوستان بین فدرالیسم و تمرکز زدایی دارن میکنن. حالا شاید هم عامدانه نباشه، شاید واقعا دوستان مطلع نباشن. در هر حال ما تو ابتدای بیانیه هم اشاره کردیم فدرالیسم راهکار کشورسازیه. شما جز همون مورد عراق که استثنان بوده و که ما برش مردیم اونجا که اصلا پیدایش این کشور ناشی از نقشه کشی های استعماری بوده و بعد حالا وقایعی که اتفاق افتاد و دیکتاتوری بعثی و حمله خارجی و اینا این نظام به عراق تحمیل شد و همین امروز عراق در معرض فروپاشی هست، یا حتی یک نمونه استثنایی دیگه هم که توی اروپا بلژیک هست که قبلا یک دولت تکباف بود و بعد فدرال شده. خود بلژیک هم اگر تو خارج از قاره اروپا بود شاید تا به امروز عرض به خدمتون که چند پاره میشد. ولی موضوع همینه که فدرالی در دو حالت ایجاد میشه، یکی در مورد واحدهای جغرافیایی که دارای منافع همسان با همدیگه هستن ولی تجربه تشکیل دولت ملی نداشتن، اینا در چارچوب یک نظام فدرال با همدیگه تشکیل دولت ملی دادن. نمونه بارزش که میشه اشاره کردش نمونه آلمانه که امپراتوری پروس با عرض به خدمت شما که امیرنشین های آلمانی متحد شدن و جمهوری فدرال آلمان رو تأسیس کردن، در حال حاضر جمهوری پیشتر که پادشاهی بودن. عرض به خدمتون که یا در مستعمره نشین هایی که تو قاره های جدید بوده، مثلا آمریکای شمالی و جنوبی، در شمال کانادا، آمریکا جنوب، برزیل، کولومبیا، آرژانتین اینا، یا مثلا استرالیا در قاره اقیانوسیه، این مستعمره نشین های وسیعی بودن که جمعیت معمولا حالا در بعد و استقلال هم جمعیت قابل ملاحظه ای نداشتن، همسانی فرهنگی هم داشتن، اینا با هم یک پارچه می شدن، یک کشور فدرالی ایجاد می کردن. هیچ کشوری که نظام سیاسی تک بافتی داشته نمیشه سراغ گرفت، غیر از میگم این موردهای استثنایی که همشون هم بحران زده هستن در حال حاضر، که از یک نظام تک بافت به سمت یک نظام فدرال رفته باشن.
تک بافت مقصودتون چیه؟
نظام بسیط و تک بافت، نظامی که نظام غیر فدرال هست، نظامی که به خدمتتون عرض کنم که اون بافت قدرت سیاسی نظام در مرکزه. ولی در چارچوب همین نظام تک بافت بحث تمرکز زدایی هم مطرح میشه. یعنی معمولا در مرحله اول که دولت‌های ملی شکل میگیرن این نظام‌های تکباف نظام‌های تمرکزگرایی هستن. بله تمام سیاست‌های کلان کشوری در پایتخت، در هیئت دولت، در اینا تبیین و اجرایی میشن. ولی بعد که اون دولت ملی به خدمتتون عرض کنم که انسجام خودش رو پیدا میکنه وارد پروسه تمرکززدایی هم میشن. ما توی ایران هم این داستان رو حالا تجربه کردیم، یعنی ما هم تو ایران دوره رضاشاه پهلوی به نوعی میشه گفت که دوره‌ایه که دولت سازی مدرن در ایران شکل گرفته. طی همون اون تمرکززدایی هم که دوره تمرکزگرایی دوره رضاشاه طبیعتاً به عنوان یه پیامد قطعی این پروسه اجرایی میشه. ولی از همون اواخر دهه 40 به این طرف تمام مدت صحبت شده توی تمام دولت مردان کشور اینا بحث تمرکز زدایی مطرح شده. پیش از انقلاب اومدن به اختیارات استاندارا رو افزایش دادن، گام‌هایی برداشته شد.
بسیار خوب، پس من به این نتیجه رسیدم که شما با تمرکز زدایی موافقید، میگید میتونه به صورت استانی باشه، مثلا به همون صورت که تو تاریخ ایران هم به اصطلاح بفرمایید. خیلی کوتاه.
بله بله خیلی کوتاه عرض بکنم که بعد انقلاب بنا به شرایط ویژه انقلابی یه 10-15 سالی یا شاید 20 سالی در واقع 20 سال این روند متوقف شد، دوباره یک تمرکزگرایی ایجاد شد، تمرکزگرایی انقلابی. ولی از همین دوره همین آقای خاتمی و اینا بحثای تمرکززدایی مطرح شد، دوباره شروع کردن این کارایی کردن که حالا فرصت بعدی اگه باشه در این مورد هم صحبت میکنم.
بسیار خوب، نتیجه گرفتم که با تمرکززدایی موافقین، متأهل میگین که شکلش باید خاص ایران باشه، کشور تک بافت. آقای جوادی احسان، نظر شما؟
این صحبت ها نه کاملا قابل رد، نه کاملا قابل اثبات. ببینید ما در دوره های دیرینه، یعنی از دوره هخامنشی هم که نگاه میکردیم به این طرف، از دوره ساسانیان هم کشور به صورت یک پارچه امپراتوری بوده، ولی امرای محلی کاملا منطقه رو با سلایق و با نیازهای منطقه‌ای اداره میکردن. همینجوری که بیایم جلو تا الان، تا همین دوره قبل از پهلوی، در دوره قاجار مثلا ولیعهد در آذربایجان فقط نماینده دولت مرکزی بوده و با نیازها و اقتضاهای اونجا کشور اداره می‌کرده. در شرق ایران در هرات و در افغانستان حکومتی که نمایندگی ایران رو داشته در حقیقت کاملا خود به صورت مختار عمل می‌کردن. در جنوب ایران همینجور، اصلا خیلی از شاهان وقتی میادن یکی از کارهاشون سرکوب عمرای محلی و منطقه‌ای بوده. یعنی اینجوری که اشاره می‌فرمایم به نظر من یک کمی یک پارچگی فرهنگی ایران رو تایید می‌کنم، ولی اینکه نیازهای منطقه‌ای و بومی در تمام تاریخ ایران اقتضاعات خودش رو داشته و عمرای محلی با اختیارات خودشون در اون محلات زندگی می‌کردن، فقط خراج دولت مرکزی رو می‌فرستادن و نیازهای منطقه با اقتدار دولت محلی اداره می شده یا حاکم محلی در حقیقت، این رو به نظر من هیچ تاریخدانی در ایران نمیتونه انکار بکنه. اما یک مسئله هست، اون این که الان یک خلط مبحث داره صورت میگیره. آقای خاتمی به هیچ روی در پی گسست ایران از طرح فدراتیو نبوده، بلکه اتفاقا در پی توزیع عادلانه قدرت در کشور و مدیریت عالی دولت مرکزی بر اقصا نقاط کشور بوده. از صحبتش اینجوری برمیاد، همچین استنباطی من ندارم که آقای خاتمی میخواد بگه که مثلا کردستان برای خودش، سیستان برای چستان برای خودش، نمیدونم آذربایجان برای خودش، همچین چیزی کجای حرف آقای خاتمی در میاد.
ممنون آقای جوادی.
به صورت متمرکز منافع منطقی به صورت پراکنده.
بسیار خوب. آقای مهتدی، راهی برای پیشبرد برنامه عدم تمرکز که مورد توجه شما هست که مثل طرح فدرالیسم موجب اصطکاک نشه میان احزاب منطقه‌ای و قومی از جمله کومله با میلیون ایرانگرایان، جمهوری خواهان، شاه دوستان و مشروط خواهان و طیفی از چپ دموکرات و مستقل که نظام فدرال رو برای ایران موزر تشخیص میدن، یعنی اون بخششون که این نظر رو دارن، آیا نوعی از عدم تمرکز میشه باشه که موجب اصطکاک نباشه، یعنی بدون اینکه مسئله فدرالیسم مطرح بشه؟
فقط مسئله این نیست که جوری حقوق ملیت های ایران از جمله کردها و غیره طوری تأمین بشه که موجب ناراحتی خاطر بعضی از دوستان نشه، بایستی اصولی حاکم باشه، بایستی حقوق مردم اینجا رعایت بشه. به نظر من اون چیزی که، یعنی اگر در بین خیلی از کشورها ایران رو در نظر بگیریم، اتفاقا کشوری است که فوق العاده مستعد برای طرح فدرالی و طرح عدم تمرکز و مشابه اینا. چرا؟ برای اینکه آقای جوادی حصار هم اشاره کردن از گذشته بسیار دور، از امپراتوری های دوره باستان، اتفاقا ایران هیچ وقت اون چیزی نبوده که به نام نظام تکبافت اینجا مطرح شد. هیچ وقت نظام تکبافتی نبوده. این پدیده محصول 100 سال اخیر و 700 خورده سال اخیره و اتفاقا به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. ایران در گذشته ساتراپ نشین بوده و در دوره صدهای میانه هم امیرنشین های مختلفی، حکومت های مختلفی وجود داشتن، حتی تا دوره قاجاری ممالک محروسه ایران خونده می شده. تلاش برای تحمیل اون چیزی که نظام تکبافتی نامیده میشه به ایران، به نظر من این تلاشیست برای تداوم استبداد، این بار به جای شکل ایدئولوژیک اسلامی و شکل ناسیونالیزم، و این به نظر من مطلقا برخلاف نیت یا خواست یا نظر گویندگان آن به ایران و وحدت ایران هم هیچ کمکی نخواهد کرد.
ممنون آقای مهتدی. فرصت دیگه بدیم به آقای بنکدار، به خاطر اینکه دو نفر دیگه نظراتشون چندان با هم دیگه تمایز پیدا نکرد تو این بحث. آقای بنکدار، نکته آخرتون رو بگین ظرف 45 ثانیه.
عرض به خدمتتون که من خیلی چیزا بودم می‌خواستم بگم، حالا فرصت کمه. نه، چیزی که دیدم دوستان خیلی مهمانان دیگه دارن تاکید چیز میکنن، این که در تاریخ ایران چطوری بود، نه این حرفا اولا غلطه. این تعمیم‌های کلی رو نمیشه راجع به مناسبات قدرت در ایران داد، گفتنم در ایران همیشه اینطوری بوده. در ایران در مثلا فقط دوره ساسانیان ما شاید سه الگوی
حکمروایی داشته باشیم که حکمرانی داشته باشیم که خیلی با این
بسیار خب. پس یه بحث دیگه یه موقع دیگه اختصاص بدیم به همین موضوع. من باید ببندم برنامه رو. خداحافظ شما.
فقط یه نکته
وقت نداریم. اصلا وقت نداریم آقای بنکدار. بررسی گفته اخیر محمد خاتمی درباره فدرالیسم با سپاس از آقایان تیرداد بنکدار در تهران، محمد صادق جوادی حصار در مشهد و عبدالله مهتدی در لندن و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاجوسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.